بسم الله الرحمن الرحیم.
من میخواستم امروز از یه زاویه دیگه به امام اشاره کنم و به بحث امام راجع به امام دوباره از منظر دیگری فکر کنم، چون اینجور جلسات که تشکیل میشه به طور سالانه گاهی ظاهرش شبیه به مجلس ختم میشه، مثل که راجع به اموات داریم صحبت میکنیم، دستگلی که میگذاریم، طرز جلسهی که تشکیل میدیم، راجع به هر کسی دیگهی که مجلس ختم و اختتامیه اشه تشکیل داد، راجع به امام جز مجلس افتتاحیه نمیشه تشکیل داد، چون این مرد بعد از سالها که از رفتنش از این عالم میگذره تو این عالم زنده ترین فرده و هنوز دنیا تحت تأثیر و تحت شعاع فرهنگی است که او آورد، کلماتی که و مفاهیمی که او وارد گفتمان سیاسی اجتماعی در سطح دنیا کرد. تا قبل از اون حرفا تو زوایا گفته میشد، اگر کسی هم نیمه علنی اینا رو میگفت شرمنده بود و میگفت، با شرمندگی میگفت. امروزه که سرا رو بالا میگیرن اونور دنیا، اونور دنیا اعلام میکنن ما هم متعلق به همون جبهه هستیم که امام باز کرد چند دهه پیش. یه زمانی این حرفا یا گفته نمیشد یا با سرشکستگی و شرمندگی گفته میشد، جویده این کلمات ادا میشد، مفهوم نبود که چی میگن. بالاخره امروز سرا رو بالا میگیرن روشنفکران، علما، انقلابیون، توده ها در همه جا سرشون رو بالا میگیرن و یه حرفو میزنن. امروز دوباره دارن میگن دنیا دوباره دو قطبی شده است، منطقه نه مثل سابق که دو قطب سرمایداری خصوصی و سرمایداری دولتی مسابقه تسلیحاتی و اینا با هم میگذاشتن. امروز یک قطب قطب سلاح و دلار و رسانه است، یک قطب هم قطب توده های مردم هم. توده های مردم با شعارهای انقلابی اسلامی که به طور مشخص این ادبیات رو، این حرف ها رو، این واژگان رو، این کدواژه ها رو امام در این دوره های اخیر دوباره به سر زبان ها انداخت و احترام آمیز اونها را کرد، یعنی کاری کرد که به اونها افتخار کنن و با احترام و با افتخار به زبان بیارن. امروز دشمنانش هم مجبورن بهش احترام بگذارن و این نکته مهم نیست. بشریت امروز به امام و به مجاهدینی که به فرمان او جنگیدند و به شهیدانی که به فرمان او در خون خودشون تپیدند از چند جهت بدهکاره، چه اعتراف بکنند و چه نکنند. یک قلمش اینه که امام تو وحشت آباد سیاست در دنیا یه معاصر روح عرفان و اخلاق رو دمید، نفخه روح اللهی، اون نفخت فیه من روحی، نفخه روح اللهی تو عالم سیاست دمیده شد و یه فرهنگ و گفتمان جدیدی در عالم پیدا شد که حضور انسانی رو در عرصه های انسانزدائی شده مثل عرصه سیاست دوباره این حضور رو احضار کرد، انسان رو احضار کرد در صحنه سیاست. انسان در عرصه های انسانزدائی شده مثل سیاست دوباره احضار شد و حضور انسانی اقامه شد، حضور ایمانی و عرفانی در صحنه قدرت و جهاد، چیزی که کلن به عنوان گفتمان منسوخ چند قرن بود رفته بود به بایگانی تاریخ، امروز برگشته و داره رقبای خودش رو میفرسته به زبالدان تاریخ. گفتمان و فرهنگی که مرام مقاومت، آگاهی و شهادت رو دوباره زنده کرد، مفاهیمی که از یاد رفته بودند، فراموش شده بودند، متعلق به تاریخ دانسته شده بودند و این تغییر مسیر جهان جز با یک عشق بسیار بسیار قوی و مواج و تمام نشدنی ممکن نبود و این عشق از قلب یک مجاهد، عارف، فیلسوف، فقیه، یعنی امام، از قلب یک مجاهد، عارف، فیلسوف، فقیه به قلب میلیون ها انسان در که ایران و بعد در سطح جهان سرایت کرد و مسیر تاریخ رو و تقدیر بشریت رو تغییر داد. ما امروز میخوایم از چنین مردی دوباره صحبت بکنیم، مردی که عشقش مصری بود، عشقش مصری بود و خانه خراب کن بود، بنیاد برفکن بود و در این حال یک جهان جدید و تاریخ جدیدی رو ساخت و داره میسازه پیش چشم ما. یعنی امروز ما و شما توفیق اون رو داریم که پیش چشم ما داره مراحل تکوین یک ایدئولوژی جدید جهانی طی شده و داره طی میشه. یعنی یک تاریخ جدیدی پیش چشم ما، بلکه به دست مردم ما و به دست مردم و روشنفکران و انقلابیونی در سراسر جهان اسلام، حتی خارج از جهان اسلام، داره تاریخ ورق میخوره و تحولات بزرگی شروع شده. رژیم های بیشتری در یکی دو دهه آینده سقوط خواهند کرد، اوضاع جهان بیش از این تغییر خواهد کرد در دهه های آینده و شترمرغ های دنیا باید موضع خودشون رو معلوم کنن که بالاخره شترن یا مرغن. یعنی دوران انتخاب های بزرگ جهانی رسیده، سالها سالهای انتخاب است و امام به عنوان یک مجاهد بزرگ قدرت انتخاب رو به ما آموخت که از حق انتخاب مهمتره. او هم حق انتخاب رو برای ملت اعاده کرد، هم قدرت انتخاب، جرأت و شجاعت انتخاب رو به نسل ما آموخت و ما باید از اون حق حفاظت کنیم و این قدرت رو اعمال کنیم و راکت نگذاریم. و میخوام این تعبیر رو بکنم که همطور که ما این سانتریفیوژهای هسته‌ای رو رفتیم بدون اجازه غرب بالاخره فعال کردیم، بالاخره آدم های شجاعی پیدا شدن که نترسیدن و این کارو کردن، همینطور که این سانتریفیوژهای هسته‌ای رو رفتیم بدون اجازه غرب فعال کردیم، باید غنی‌سازی رو در عرصه علوم و فنون و فکر و معرفت در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی در بدون اجازه غرب غنی‌سازی فکری و علمی رو هم باید شروع بکنیم. یعنی سانتریفیوژهای معرفتی و علمی رو هم و مدیریتی رو هم در همه جا در نظام اجتماعی باید بدون اجازه غرب فعال کنیم و راه بندازیم و از این تعلیق موقتی که اونا تحمیل میکنن به اسم تعلیق موقت میبرن به سمت تعطیل دائمی، اونها رو هم ما فعال بکنیم و غنی سازی بکنیم. یعنی فعال کردن این سانتریفیوژهای فکری و روحی مهمتر هم هست از اونچه که توی وضعیت مسائل هستی اینها بود. باید از تعلیق موقت در عرصه فکر و مدیریت و اینها هم ما خارج بشیم و اینها قبلا برای تصرف نفت و زمین و شرف ما برنامه می‌ریختن، حالا برای تصرف افکار و اخلاق ما هم برنامه می‌ریزن. برنامه‌هایی که گاهی موفق میشه، به خصوص که متخصص بیهوشی هم دارند برای اینجور تأثیرگذاری‌ها. یعنی قبل از جراحی‌های بزرگ روی افکار و اخلاق ملت ها و جوامع دیگه، اون نسل رو و اون جامعه رو اول تخدیر میکنن، بیهوش میکنن و ملتی که بیهوش بشه و تاریخ خودش رو ندانه و عبرت نگیره محکوم است به تکرار تاریخ. جامعه‌ای که تاریخ خودش رو نشناسه و عبرت نگیره محکوم به عبرت به تکرار تاریخ خواهد بود. امام به ما آموخت که از رنج نترسید و باید برید به استقبالش، چون رنج وقتی که معنا پیدا میکنه و هدفش معلوم میشه دیگه آزاردهنده نیست و اون وقت شکست هم شکست نیست. میخوام به این سوال پاسخ بدیم که ما چرا فلسفه میخونیم در حالی که قدرت تعقل اسلامی، قدرت سازماندهی مفاهیم رو پیدا نمیکنیم؟ چرا عرفان میخونیم اما سعی صدر و شجاعت عارفانه پیدا نمی کنیم؟ و چرا اهل فقه و فقاهت هستیم ولی باز قدرت تدبیر دینی و جامعه سازی اسلامی رو به قدر کافی پیدا نمی کنیم؟ و امام چه کرد که تونست همین فلسفه و فقه و عرفان رو بخونه و اینها رو وصل کنه به خط مقدم زندگی فردی و اجتماع؟ یعنی یک فقه و فلسفه و عرفانی امام خواند که ثمره عملی داشت غیر از اون که ثمره علمی داشت. ما فقه و فلسفه و عرفانی میخونیم که به تعبیر فقها در بعضی مسائل که ثمره عملی خیلی نداره میگن ثمره عملیش موقع نذر پیدا میشه، ما فقه و فلسفه و عرفانی میخونیم که فقط در صورت نذر کردن ثمره پیدا خواهد کرد. ببینیم امام چجوری فقه و فلسفه و عرفان خوند و تدریس کرد که ثمره علمی و عملی داشت برای خودش و برای جهان، و فراتر از همه اونها چگونه قرآن میخوند، چون تو زندگیش نقل کردن که روزی 7 مرتبه ایشون روزی 7 بار قرآن میخوند در فرصت های کوتاه کوتاه، یعنی اجازه نمیداد ارتباط هم فکریش هم معنویش با وحی و با قرآن قطع بشه. توی خاطرات ایشون من خوندم یه جایی که حتی در دورانی هم که بیمار بود اواخر عمرش هم ایشون این رابطه رو قطع نمیکرد، در حالی که ما بسیاری فقیهان و فیلسوفان و عارفانی داریم اگر مجازن حالا بگیم، یعنی فقه خانان و فلسفه خانان و عرفان خانانی داریم که ما اصلا رجوع به قرآن ممکنه صورت نگیره تا آخر دوره‌ای که فارغ التحصیل میشیم و استاد میشیم و تدریس میکنیم و اینها. من تمام بحث امروزم میخوام به این قضیه اختصاص بدم و امیدوارم که خسته کننده هم برای دوستان نباشه. در واقع میخوام در باب سیاست معنوی امام که حرف تازه اوست برای بشریت و امروز نه فقط یک قطب دوم قدرت سیاسی در دنیا رو، بلکه قطب دوم یک قدرت معرفتی رو در دنیا تشکیل داده و این به نظر من مهمتره، راجع به این بحث کنم. و عرفان هم به مفهوم خاص اسلامی و متشرعانه اون که عرفان امامه بهش من نظر دارم. من یه مقدمه با اجازهتون در باب عرفان عرض بکنم و بعد میخوام منتقل بشم به عرفان امام و بعد منتقل بشم به اینکه از درون این عرفان چجوری شجاعت انقلابی پیدا شد در شخص امام و چجوری امام این فرهنگ و معرفت رو منتقل کرد به کل جامعه و این کار بزرگ ایشونه. از پیش از اسلام دوستان میدونن که ما عرفان یه چیزی نیست که اسلام آورده باشه، عرفان از پیش از اسلام، عرفان هندی، عرفان یونانی و عرفان ایرانی به شکل متون مدون کلاسیک اصلا وجود داشته، بحث می‌شده، تدریس می‌شده در منطقه خود ما تو همین ایران، توی منطقه میانی مکتب جندی شاپور، حکمت خسروانی و پهلوی، ایران باستان عرفان زرتشتی و آیین میترایی بوده، در شرق ما در هند و هندوچین عرفان هندویی و هندی و اوپانیشادها، بعد هم بودیزم حضور داشته از قبل و در غرب هم عرفان مکتب افلاطونی و نو افلاطونی و فیثاغوری و آیین گنوسی در غرب و بسیاری مفاهیم معنوی از نوع عقاید هرمسی، اینا همه حضور داشتن از قبل از اسلام، اینها به عنوان متون کلاسیک درس داده می شدن، شاگردانی داشتن، حلقه هایی داشتن، آثارشون هم الان هست. اونایی که فلسفه می خونن، عرفان می خونن، معمولا روی این متون هم میرن کار میکنن و بحث میکنن و اینا تأثیراتی هم در بعضی جریانهای عرفانی اسلامی و مسلمانها داشتن، یعنی جریانهای بین عارفان مسلمان هم به وجود آمده که تحت تأثیر کمیابیش، تحت تأثیر این جریانهای عرفانی ما قبل اسلامی هم بودن. البته عرفان اسلامی و عرفای مسلمان طبیعی است که تفاوتها و برجستگیهای نسبت به این عرفانهای قبلی باز داشتن. عرفان هم لزوماً با تصوف مصطلح یکی نیست. من توضیح دو سه تا مقدمه عرض بکنم برای که نزدیکشم به عرفان امام. عرفان با تصوف مصطلح هم یکی نیست، گرچه خود تصوف هم مفاهیم و شقوق متعددی پیدا کرده، مثبت و منفی. هم منفی به حدی که بعضی از متصوفه حتی انکار میکردن صوفی بودن خودشون رو، و مثبت به اون معنا که غیر بعضی غیر عرفا هم خودشون رو صوفی به این عنوان مینامیدن. بنابراین تعابیر مختلفی است، قابل سوء تفاهم هم هست. اصطلاح راجع به اصطلاح صوفی و عارف هم من نمیخوام بحث کنم که حالا اینا چه تفاوت‌های چه شباهت‌هایی دارن، که حالا مثلا اوائل اصطلاح صوفی بیشتر به کار میرفت، مثل ابتدای قرن دوم هجری که در آثار حسن بصری مثلا کلمه صوفی به کار میره، بعدها کم کم کلمه عارف میاد، مثل تو قرن سوم فرضاً توی نوشته‌های بایزید کلمه عارف استعمال میشه. و وجه نامگذاری صوفی به تصوف و صوفیگری که این همه ماجراهایی داره و دوستان میتونن برن توی رساله های عرفانی، به طور خاص در رساله قشیریه و در رساله کشف المحجوب که شاید جزء اولین کتاب های فارسی در باب تصوف باشه در قرن 4 و 5 برن بررسی بکنن. من اینا نمیخوام بحث کنم که اونجا بحث کردن که نمیدونم تصوف از صوف آمده به معنی پشمینه پوشی، یا نمیدونم از صاف و صفا آمده، یا از اهل صفه مسجد النبی آمده، یا به تعبیر ابو ریحان از صوفیای یونانی به مفهوم حکمت، حکمت معنوی آمده، یا هر چی که هست. ما به لفظش کار داریم الان، نه به تاریخ استعمالش، ولی اینو میخوام عرض کنم که فقط بدونیم این لقب، این مفاهیم به همه قرون اولیه اسلام برمیگرده، یعنی تو قرن دوم هجری کسانی به این لقب بهشون داده شده، ملقب شدن، مثل ابو هاشم صوفی که از همون وقت مطرحه. و باز ارجاع میدم دوستانی که میخوان بحث رو پیگیری کنن به مقدمه ابن خلدون که راجع به این مسئله او هم بحث مفصلی داره، و همینطور به بحثی که جناب بوعلی در اشارات داره در تفاوت بین زاهد و عابد و صوفی، که اونجا توضیح میده اینا هر کدوم در چه مرتبه‌ای هستن، و توضیح میده که عرفان به معنی انصراف نفس به عالم قدس جبروته، یا تصرف فکری و تفکری که منجر میشود به انصراف به عالم قدس. میگه تفکری که عارف رو در معرض تابش نور حق و اشراق الهی قرار میده. اینا تعابیر خود بوعلی است. وقت با این معنا عارف یه چیزی بالاتر از صوفی یه اصطلاحی میشه، حتی متفاوت و یه جایی متضاد بین عارف و صوفی. و لذا مثلا شما هم در شعر حافظ و مولانا، هم در آثار خواجه عبدالله انصاری و شیخ احمد جام که اینا به عرفان مشهورن کاملا و عارفن، قدر متیقن عارف هستن، حمله به صوفی و تصوف میکنن و عرفان رو حکمت باطنی مینامند و میگفتن که فرق عرفان با حکمت عقلی فرق دیدن با دانستن است. همون قضیه مشهوری که نقل شده، که اون قصه معروفی که در اسرار توحید آمده که میگه در نیشابور یه روزی بو علی بر بو سعید وارد شد، ابو علی سینا با ابو سعید ابوالخیر، اینها سه شبانه روز خلوت کردند و با هم گفتگو میکردن، و بعد که آمدن بیرون ازشون پرسیدن که نظرش هر کدوم راجع به دیگری رو، تقریبا اونجایی که حالا در اسرار توحید نقل شده، هر دو به این تعبیر تفوق کردن که حکیم میداند و عارف میبیند. به عبارت دیگه یک نوع اشاره به تفاوت فیلسوف و عارف در معرفت شناسی و وجود شناسی. و البته به نام تصوف و صوفی و عارف جریان‌های انحرافی متعددی هم در طول تاریخ به وجود آمدن، همین الان هم هستن در دنیا. یعنی به نام عرفان و تصوف علیه عقل، علیه اخلاق، علیه بشریت، علیه شریعت، یا در توجیه ستم حتی حرف زدن، ولی گذشته از این جریان‌های انحرافی به نام تصوف و عرفان، خود جریان‌های اصلی عرفان هم با فلسفه و فلاسفه معمولا مشکل معرفت شناختی داشتن، فقط همه چیز سوء تفاهم نبوده. اینها فلاسفه رو و فلسفه رو به اسم علم بحثی، اهل مدرسه، اهل قیل، اهل قال و اینجور چیزها، علم قیل و قال تحقیر میکردن. بعدها به خصوص کسانی آمدن که یک نوع با نوع بحثای فلسفی که تو عرصه عرفان کردن، یا بحثای بگیم عرفانی در عرصه فلسفه کردن، یه مقداری راه گفتگوی نظری بین عارف و فیلسوف رو یکمی باز کردن. به طور برجسته میشه از ابن عربی نام برد، که امامم به ابن عربی توجه زیادی داره تو بحثاش و هم حاشیه هایی داره بر ابن عربی، هم بعضی دیدگاه های او رو میپذیره و نقل میکنه، که حالا وارد اون بحث من نمیخوام بشم، فقط میخوام بگم یه مقدار ریشه های عرفانی امام و ارتباطش با نهضت سیاسی امام رو چون دارم روشن میکنم، به همین مقدار تذکر من اکتفا میکنم و از این قضیه عبور میکنم. تا قبل از کسانی مثل ابن عربی یا همین سهروردی، همشهری خود شما، تا قبل از اینها خیلی باب گفتگو بین فیلسوف و عارف تو بحث‌های کلاسیک خیلی باز نشده بود، از دور به هم دیگه نگاه میکردن و بحث میکردن. بعدها ابن عربی به خصوص مکتب نظری در باب عرفان تئوریزه کرد و راه گفتگوی نظری بین فیلسوف و عارف یک کمی بازتر شد، و بعضی گفتن که ابن عربی از جهاتی تحت تأثیر سهروردی، شیخ اشراق بوده در این باب. این هم نکته است که بعضی ها بهش گفتن که نوعی الهام گرفتن از حکمت الاشراق شیخ اشراق هست، که ایشون هم عرفان نظری رو در فلسفه اشراقی خودش تئوریزه کرد، از انوار قاهره طولی و عرضی و نور الانوار و اینها که بحث کرد، این بحث فلسفی رو مبنای عرفان خودش در واقع قرار میده، یا بالا بگیم فلسفی کردن عرفان، یا بگیم عرفانی کردن فلسفه، هر تعبیری که میخواد ببرید. بالاخره سهروردی و ابن عربی یه مقدار زیادی نقش داشتن تو این قضیه، گرچه اشکالات معرفت شناختی فیلسوف و عارف نسبت به همدیگه تا امروز همچنان باقی است، و اینکه حالا این چقدر از این اختلافات بحث لفظی و سوء تفاهم، چقدرش اختلافات ریشه‌ای است، اینم یه بحث علی حدیث که مورد این بحث من نمیخوام بشم، ولی مثالای زیادی داره. حالا با دوستان اگر بخوان این بحث رو هم پیگیری کنن، من ارجاعشون میدم به بحث‌های مهمی که غزالی در این باب کرده، و همینطور ابو طالب مکی که اینها، و همینطور خود شیخ شهاب الدین سهروردی که در حمله به فلسفه رسمی است
در دفاع از عرفان و در این حال عرض کردم ایشون خودش با حکمت الاشراقش وارد نظریه پردازی فلسفی شده به نفع عرفان و اشراق و در واقع فلسفه و تصوف رو خود ایشون از کسانی است که نزدیک کرده به هم خیلی. از اون طرف حکما زیادی هم بودن مشرب عرفانی داشتن، یه جور عرفان عقلی رو ارائه کردن. نمونه بارزش خود بوعلی است در بخش‌های از اشارات و دیگرانی که باز این بحث رو من ادامه نمیدم. فقط اولین نکته، چون دو سه برجستگی در امام میخوام عرض بکنم، اولین برجستگی مهم در امام که در همین نقطه مفصلی بین حکمت و تصوف میخوام بهش اشاره بکنم، موقعیت امام است به عنوان یک عارف فیلسوف. یعنی ایشون اولا در عرفان عملی بحث کرده، استاد اخلاق بوده، بحث‌های اخلاقش کسانی که شرکت داشتن از جمله آقای مطهری تو خاطراتش ایشون میگه ما وقتی ایشون بحث اخلاق میکرد از اول تا آخر بحث ایشون ما فقط گریه میکردیم. یعنی سوز نفسش و اینکه خودش به حرفایی که میزنه عقیده داره، چون فقط کسی میتونه با حرفش دیگران در عمق قلب دیگران نفوذ کنه که این حرف از عمق قلب خودش برخواسته باشه، سرزبانی نباشه. کسانی که در درس امام بودن میگن ایشون درس اخلاق که میگفت عالم و عامی شرکت میکردن و تو کل جلسه از اول تا آخر گریه میکردن. یعنی وقتی از معاد و قیامت حرف میزد کسی نمیتونست گریه نکنه، چون یه آدم خودش معاد باور بود. بنابراین اولا ایشون در عرفان عملی بحث کرده و استاد اخلاق بود، ثانیا خودش عملا هم یک سالک عارف بود، یک انسان مرتاض و متخلق بود. یه جایی باز خوندم که حتی ایشون در گرمای تابستون نجف مثلا یه وقتی براش هندونه آورده بودن، یک هندوانه شیرین و خوبی سرد و اینا، با اینکه شرعن هیچ اشکالی نداره، خیلی هم از جهات خوب آدم تو شرایط بخوره، هیچ واقعا مانع نه اخلاقی داره نه شرعی. اونجا خوندم که ایشون گذاشته بود این هندونه گرم شده بود، یکم هم روش نمک ریخته بود، یعنی بدمزش کرده بود و خورده بود، برای که همین مقدارم به اصطلاح به نفس خودش امتیاز و پوان نده، یعنی برای لذت کاری رو نکنه، در حالی که این لذت مشروعی است که ما صد برابرش رو انجام میدیم. ایشون همین مقدارم با خودش کنار نمی اومده. یا شنیدین که در گرمای نجف ایشون اجازه نمیداد تنکه براش تهیه کنن. باز تو خاطراتش خوندیم که یه وقتی معلومه آقا مصطفی خمینی که رفته بود پنکه‌ای خریده بود برای ایشون بدون اجازهش، گذاشته بود تو خونه امام، آمده بود دیده بود تو گرمای 40 50 درجه نجف، باز جایی که من خوندم امام به اصطلاح تعرض میکنن و تون صحبت میکنن، میگه که تو تا به مصطفی میگه که تو تا منو جهنمی نکنی دست از سر من بر نمیداری. میگه آقا جهنم دیگه چرا پنکه آوردن، مگه آدم جهنمی میکنه؟ میگه تا وقتی که همه طلبه ها پنکه ندارن تو خونشون من پنکه نباید تهیه کنم. خب این اهل آدم مرتاضی است، بنابراین مرتاض به مفهوم ریاضت شرعیش. ثالثاً ایشون در عرفان نظری هم یک نظریه پرداز و منتقد برجسته است، یعنی نظریات مهمی داره در عرفان نظری، عرف بعضی از دیدگاه های عرفای بزرگ رو نقد کرده، نظریه بدیل ارائه داده، حاشیه زده بر اونها، نقد بر ابن عربی داره، بر ابن فارس داره، بر شیخ اشراق سهروردی داره و بر حتی بر ملا صدرا داره، با اینکه به شدت خب ایشون به عنوان یک متفکر صدرایی مطرحن، در این حال یک نظریه پرداز و منتقده. و چهارم اینکه ایشون جدا از عرفان نظری که عرفان متشبه به فلسفه است، اصلا یه فیلسوف برجسته است، یعنی استاد فلسفه عالی و خارج فلسفه، یعنی بحث انتقادی فیلسوفانه اهل اینم هست. در این حال به نظر من یه نکته پنجمی وجود داره اینجا که بسیاری از فلاسفه و عرفا هستن که دانششون و فضلشون کمتر از امام نبود، ولی این نکته پنجم رو فاقد بودن و هستن. یعنی یه هنر دیگری داره که هنر بزرگ اوست و از هر چهار هنری که الان عرض کردم مهمتره، او اینه که ایشون نه فیلسوف نه فلسفه رو مطلق کرد، نه عرفان نظری رو هیچ وقت مطلق کرده، یعنی از موضع بالا به فلسفه و عرفان نظری نگاه کرده. تعابیر انتقادی مهمی داره در باب اینکه اصل فلسفه و اصل عرفان قاصرند از کشف حقیقت. حتی یه جایشون تعبیر میکنه که اینها سرگرمی هن. فلسفه و عرفان اینا بازی با الفاظه، با اینکه بازی با الفاظ اگر بود عمرشون نمیذاشت روششون. در این حال باز میگه که اینها در برابر حقیقت وحی، میگه ایشون در برابر حقیقت وحی و نبوت کل فلسفه و عرفان نظری که دستاوردهای بزرگی بودن، در این حال اینا بازی با الفاظن و مثل بازی سرگرمی بچه ها هستن در قیاس با وحی. این تعابیر هم ایشون داره. البته خدشه در کل اعتبار عرفان و فلسفه نمیکنه، ولی میگه اینها فلسفه و عرفان رو در آستانه وحی و نبوت شدیداً تسخیر میکنه. برخلاف بعضی فلاسفه یا فقها یا عرفا که دیدید هر کدومی همون خودشون یا رشته خودشون یا فتوا و نظریه خودشون رو مطلق میکنن، بقیه رو میکوبن، بمباران میکنن، یا میگن بی سواده، یا میگن بی دینه، یعنی یا تکفیر میکنن یا تجهیل میکنن و تحمیق میکنن که آقا اون فضل نداره، اون سواد نداره، فلان. این یک نکته. دوم که خدمتتون عرض بکنم، یک تفاوت مسئله خیز مهم دیگری است که تفاوت دیدگاهی است در باب شریعت و نحوه سلوک باطنی بین بعضی عارفان و بعضی فقیهان. اون اولی بین در عرصه بین فلسفه و عرفان بود، این بین عرفان و فقه گاهی مطرح شده، تو این باب هم صداها بالا گرفته. البته عرفا هم اینجا یک دست نبودن و بعضی از محققین هم توجه دادن که یه تفاوتی تو این قضیه که آقا بحث شریعت و طریقت و حقیقت، توجه دادن بعضیا که یه تفاوتی است بین مثلا مکتب بصره که تصوف عشقی هست با مکتب بغداد که تصوف زهدی است، مثل کسانی مثل ابن مثل جنید، با مکتب خراسان کسانی مثل ابراهیم ادهم که شعارشون تو عرفان و سلوک شعارشون این بود که مستی و بندگی و ملامت کشی، که اصلا قائل بودن که یعنی به یک معنا اهل ملامت بودن، ملامتیه، البته نه به افراطی که بعدها پیش آمد، ولی بالاخره این تفاوت هست بین مکاتب عرفانی. ولی در این حال این بحث طریقت و حقیقت و شریعت مدتها موضوع بحث و جدال بوده بین بعضی فقها و بعضی عرفا و هنوز هم هست. یه حدیثی هم از پیامبر اکرم نقل شده که سند محکمی هم نداره، ولی حدیث مهمی است که فرمودن شریعت سخنان منه، طریقت رفتار من، حقیقت احوال من است و معرفت رأس المال من، یعنی سرمایه اصلی من. و سند محکمی من ندیدم، از بعضی آقایانم که اهل بررسی سندی بودن پرسیدم، سند محکمی براش نقل نشده، ولی این عبارت تو بحث عرفان و اینا خیلی مطرح بوده، این جمله از پیامبر اکرم، و مکاتبی در ذیل این جمله تشکیل شده، نظریه هایی طرح شده، گرچه از خود همین عبارت هم هیچ تضاد و تفکیکی بین شریعت و طریقت و حقیقت در نمیاد. اگه فرض کنیم من این حدیث درستم باشه، از توش تضاد بیرون نمیاد بین شریعت و حقیقت و طریقت. حتی با اون تفسیر دیگری که از این مسئله طریقت و حقیقت و شریعت شده، از اون تفسیر دیگه هم تضاد بیرون نمیاد که رابطه سلوک باطنی و عرفانی از یک طرف با رفتار متشرعانه فقهی از یک طرف، در حالی که اینا هر دو قابل جمعن، چون که من بخوام همین عرض بکنم که در امام اینا هر دو با هم جمع بدن به امام نمونه. و این در تعبیر در آثار عرفای متشرع آمده که این حقیقت و شریعت و طریقت اسماء صادقه حقیقت واحده هستند، یعنی اینا تعابیر مختلفی هستند از یک حقیقت، اینا دو تا یا سه تا حقیقت نیستن که بینشون تعارض پیش بیاد. و اتفاقا بعضی از عرفای بزرگ متشرع هم گفتن که اون حقیقت واحده هم حقیقت شرع پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله هست، که هم سلوک باطنی درش هست هم تقید ظاهری. باز اگه خواستن دوستان این قضیه هم که عرض کردم پیگیری کنن، در آثار غزالی، عین القضات، قشیری و بسیاری از مشاهیر عرفا لااقل در نوشته هاشون این مسئله هست که در باب تحت عنوان ضرورت جمع بین ظاهر و باطن، ضرورت جمع بین شریعت و طریقت. و ولی بودن بعضی فقها و بعضی عرفا که خب سر این قضیه با هم درگیر شدن، یعنی یکی اون دیگری رو متهم کرده به خشک مقدسی و ریاکاری و ظاهرگرایی، اون یکی هم اینو متهم کرده به شریعت ستیزی و نمیدونم تأویل زدگی و تفسیر به رأی و مسئولیت گریزی و اباحه‌گری. این بحث بوده، هنوزم این دعوا باز هست و این اتهامات دو جانبه هم موارد صادق داره، هم موارد کذب و تهمت داره، یعنی هر دو نمونش هم هست اتفاقا. یعنی ما هم از اون طرف بین صوفیه و عرفا کسانی رو داشتیم و داریم که واقعا آمدن از اتحاد خدا و خلق، از حلول خدا در خلق حرف زدن، از همه خدایی، از یه وحدت وجود افراطی و با قرائتی که معالا یا خدا حذف میشه یا فرقی بین خدا و خلق دیگه نمیمونه، از این حرفا زدن و میزنن هم کسانی، و اینها رو از عرفانها و دیدگاه‌های غیر اسلامی رو از هند و یونان و اینها وارد عرفان اسلامی کردن. اما از این طرف هم فقهایی بودن و هستن که بویی از سلوک معنوی و معنویت نبردن، یعنی احکام میگن، فتوا میدن، ولی ذره معنویت و تقوای معنوی و باطنی در خودشون نیست و خودشون ایمان ندارن به
و میشه به تعبیر بعضی از عرفا میگه ما داریم فقهایی که فتوا میدن در حالی که قلبا به معاد عقیده ندارند و به خدا عقیده ندارند، چون در رفتارشون معلوم میشه. خواهد این طرف هم ما پس داشتیم، یعنی این نوع اتهام از طرف بعضی فقها به بعضی عرفا و متعاقبا و به طور متعاکسا از اون طرف یه چنین بحثایی بوده و واقعا هم بودن، همونطور که عرف که صوفیان منحرفی داشتیم و داریم به اسم درویشی و اینها شریعت رو و عقل رو و اعتدال رو و عدالت رو زیر پا میگذارن و گذاشتن، از اون طرف هم داشتیم و داریم فقهایی که بوی از سلوک معنوی نبردن، به اسمی که دارن با بدعت مبارزه میکنن فرهنگ قشری گری و ریاکاری رو میان توجیه فقهی و مذهبی میکنن و فتوا به کفر آذین بندی شده میدن، در واقع به تعبیری که باز بعضی دیگه از عرفا دارن، از جمله خود امام هم این تعبیر رو با اینکه هم فقیه هم عارفه همین تعبیر رو ایشون داره. اون شعرش هم که میگه از مسجد و از مدرسه بیزار شدم، در واقع بیزاری از این نوع ظاهرگرایی است، نه از مسجد یا مدرسه. از مسجد و مدرسه ریایی در واقع بیزار شدم، اشاره به همین درگیری است، چون فقهایی بودن و هستن که جمود بر الفاظ و کوتاه‌نگری، افراطی‌گری و ظاهرپرستی دارن. نکته دومی که من می‌خواستم نتیجه بگیرم اتفاقا در باب امام در همین بابه که این گره هم تو شخصیت امام باز شده بود. اینم فضیلت دوم امام در این عرصه که داریم بهش بحث می‌کنیم. یعنی ایشون یک فقیه عارف بزرگ هم هست، فقاهتش هم در حد مرجعیت بود، در حد مکاسب و کفایه خوندن نبود، جمع ظاهر و باطن کرده بود، نه اکتفا به فقه پوسته‌ای اهل ظاهر امام میکرد که مفتی احکام مرده و بیروح و بیهدف باشه، فتواهای پراکنده سرگردان بده که فتوا میدن که با روح شریعت بیگانه است، ولو ظاهرن هم فقهیه و قواعد فقهی هم توش رعایت شده، قواعد اصولی هم توش رعایت شده، ولی ضد روح شریعته. نه به بهانه باطنیگری و صوفیگری و صفای دل و دلت پاک باشه و اینها، عملا به بهانه سلوک شخصی شریعت رو و حلال و حرام خاتم الانبیا رو نسخ یا حذف کرد و کنار گذاشت. امام دقت و عقلانیت فلسفه رو، این عبارتی که عرض میکنم نتیجه این دوتا نکته است، این خواهش میکنم دقت کنید، امام دقت و عقلانیت فلسفه رو با رندی و خلوص عرفان، با تعبد و ادب فقاهت، این ستا رو یک جا جمع کرده بود در خودش. نه به بهانه عرفان علیه فقه و فقه و فلسفه رو زیر پا میگذاشت، نه به بهانه فقه عرفان و فلسفه رو، نه به بهانه فلسفه عرفان و فقه رو، و هیچ کدوم از اینا رو هم مطلق نمی کرد. هر ستا رو، یعنی فقه و فلسفه و عرفان رو، زیر سایه وحی و نبوت میفهمید و تفسیر میکرد. نمیذاش به نام فلسفه چیزی برخلاف قرآن، یعنی عقیدش این بود، ایشون تصریح هم کرده چند بار در بحثاشون امام تصریح کردن که نباید به نام عرفان، به نام فلسفه یا به نام فقه چیزهایی رو خلاف محکمات قرآنی و وحی مطرح کرد و بعد توجیه دینی و مذهبی کرد. امام در این حال وسواس داشت، با اینکه عرض کردم فلسفه و عرفان و فقاهت رو جمع کرده، ولی وسواس داشت که این سه تا معرفت رو که سه متدولوژی مستقل دارن و موضوعهاشون هم فرق میکنه، دست کم فقه موضوعش با اون دوتای دیگه حداقل فرق میکنه، اجازه نمیداد اینا مخلوط بشن با هم، یعنی مرزهای فقه و فلسفه و عرفان رو رعایت میکرد. ولی یه نکته دیگه که از این به نظر من مهمتره اینه که عدم اختلاط غیر از عدم ارتباط است، یعنی باید جوری باشید که فلسفه و فقه و عرفان رو با هم مخلوط نکنی اما با هم مربوط بدونی. اینجوری نیست که اینا مربوط به سه منظومه فکری کاملا بی ربط با هم دیگه هستن. بالاخره اگه حقایقی در فلسفه و عرفان و کلام با الهام از قرآن، مفاهیم قرآنی اگر کشف شده، اینا باید در نوع اجتهاد و فقاهت تو تأثیر بگذاره. اگه تأثیر نمیگذاره، اگه فقاهت تو یک طرفه و فرهنگ قرآنی، مفاهیم قرآنی یه طرف دیگه است، نظریه فلسفی تو یه طرف دیگه میره، شهود عرفانی یه طرف دیگه میشه میره، تو یه موجود از هم گسیخته و یه فرهنگ مسله شده ای. در حالی که به نظر من امام یکی از هنرهاش که لااقل در این مسیر میکوشید، نمیخوام بگم 100% موفق بوده یا معصوم بوده، ولی در این جهت میکوشید که این ستا رو، این ستا متدولوژی رو با هم مخلوط نکنه و در این حال این هر ستا رو تو یه منظومه فکری بفهمه. و این به نظر من باز یک نکته مهمه، یه برجستگی مهم دیگری است در او که تا درسته که نباید فقه رو فلسفی کرد یا فلسفه رو عرفانی کرد، ولی فقه و فلسفه و عرفان سه تا کهکشان کاملا بی ربط به هم نباید دانسته بشن. فقیهی که اهل تعقل فرافقهی نیست، دچار استنباطهای جزئی و پراکنده و درک متشتت از مسائل میشه، اصل و فرع رو از هم تشخیص نمیده، به تعبیر امام میره تو اتاق دربسته راجع به چیزهایی حرف میزنه و تصمیم میگیره که نمیدونه چیست، در حالی که شما وقتی میتونی حکم بده که موضوع رو درست شناخته باشی از ابعاد مختلف. همینطور فقیهی که اهل باطن و اهل تهذیب نفس نیست، به تعبیر امام معنویت نداره، این دوچار جمود بر لفظ و ریا و لفاظی و ظاهرگرایی و جابجا کردن هدف و وسیله میشه، مروج یک شریعت بیروح میشه، مروج احکام بی هدف و فتواهای سرگردان و بی ارتباط با هم میشه که نهایتا نمیدونه مجموع این فتواهایی که من میدم باید از توش انسان بیاد بیرون و جامعه انسانی، خانواده انسانی و توحیدی باید بیاد بیرون. به هدف کار نداره، همونطور فتوا میده، هدف دین رو گم کرده، در حالی که بین احکام دین با اهداف دین بایستی ارتباط باشه. شما نمیتونی با قطع نظر از اینکه هدف یا اهداف دین چیست فتوا بدی، باید احکام و فتاوی در راستا و در جهت هدف و اهداف دین باشه، یعنی نباید هدف رو گم کنی به ابزار بچسبی. و از اون طرف فیلسوفی که معنویت نداره، با پای خشک چوبی فقط اطراف الفاظ خودش و چند تا فرمول ذهنی بسته مدام طواف میکنه و یحمل و اسفارا میشه به تعبیر قرآن، اصطلاحات فلسفی حفظ میکنه و میگه نسل به نسل، در حالی که نمیفهمه اینا چه جایگاه معرفتی دارن، چه نتایجی باید داشته باشن. و فیلسوفی که به حکمت عملی و شریعت کار نداره، به جهان بینی وحیانی کار نداره، به جای خدا و به اسم خدا، خدای حقیقی، خدایان تخیلی رو اثبات میکنه. و همینطور از طرف سوم باز امام آموخت که عارفی که ترک عقل و عقلانیت میکنه، به بهانه شتهیات جفنگیات میگه و دیگران رو به بیعقلی و نافهمی متهم میکنه که نمیفهمن من چی میگم، و به اسم تصوف در واقع مسئولیت اخلاقی ادعاهای خودش و رفتار خودش رو نمیپذیره، و همینطور اون صوفی که شریعت رو میگه پوسته بی اهمیته، میگه شریعت و احکام شرع و فقه ابزار بی ارزشی است و ادعا میکنه من ما سالک واصلیم، شریعت وسیله و ابزار وصل است، ما دیگه واصل شدیم، احتیاجی به ابزار نداریم، شریعت نردبانیه باید ازش بالا رفت به بام معرفت و شهود، ما رسیدیم به بام، احتیاجی به این نردبان نداریم، با لگد میندازیمش بره. یعنی کسی که به بنام عرفان و تصوف شریعت رو فقط نردبانی میدونه و میگه دیگه احتیاجی به اون نیست، شریعت مال عوامه، مال متوسطین، مال ما نیست، این هم در واقع صوفی نیست، صافی و بیغلقش نیست، بلکه دوچار بیماری خود بزرگ بینی است که اساسا ضد عرفان و ضد سلوکه، اباحه‌گری است با نقاب عرفان و سلوک، چون اگه نهایت عرفان به جای نهایت عرفان که باید نفی خود و اثبات خدا باشد، اما رسید به اثبات خود و نفی خدا که خیلی از کسان به اسم تصوف و عرفان و معنویت به اینجا رسیدن، این دیگه عرفان و معرفت نیست، و به تعبیر امام و تعبیری که بعضی عرفا آوردن، این علم، این فلسفه، این فقه و این عرفان حجاب اکبر. نکته سوم که از چه نوع عرفانی جهاد آزادی بخش و انقلاب و شهادت طلبی میاد بیرون، و امام رو به این چشم خیلی جهان ما متاسفانه تو بحثای میگم همین بحثی که میان تو دانشگاه ریشه های انقلاب از این چیزا میگن که متاسفانه بسیاریش از روح انقلاب و فرهنگ امام عملا دور میشه، تبدیل شده به یک بحثای کلاسیک ظاهری اینها، در حالی که خیلی مفاهیم اینجا قابل گفتنه. تو بحث ریشه های انقلاب و بحث امام باید کسانی که فلسفه بدونن، عرفان بدونن، فلسفه سیاست بدونن، اخلاق بدونن، امام رو بشناسن، تاریخ معاصر بدونن، وارد این بحث بشیم ببینید چه نکات توی قضیه قابل گفتنه که گفته نشده. من یک سفری در بالکان در اروپا یه وقتی با یک آدم جالبی روبرو شدم که عارف اروپایی مجاهد سنی منتظر مهدی، حالا این پنج تا چیز شما با هم دیگه جمع بکنید، اهل بوسنی بود، بوسنیایی بود، جزء رهبران شریکای مجاهدی بود که علیه سربها می‌جنگیدند. خب تیپش و قیافش اینا که کاملا اروپایی بود و عارف مسلک بود، مجاهد چریک بود و اهل سنت بود و منتظر حضرت مهدی بود سلام الله علیه، یعنی تو دعاها حلقه ذکری که داشتن که ما دعوت کرد، ما با یکی دو تا دوستان رفتیم تو حلقه ذکرشون شرکت کردیم که ببینیم چی میگن، خیلی جلسه معنوی جالبی هم بود، صوفی هم بود. ایشون جزء ادعیه آخر ذکرشون مفصل دعاهایی بود در انتظار ظهور حضرت. و بعد اون میگفت که ما امام شما رو، امام رو ما به عنوان اصلا یه آدم سیاسی اینا نمیشناسیم، امام یکی از قطب ماست، امام قطب عرفانی و تصوف ماست. و ایشون میگفت ما در آثار و بحث هامون چیزهایی داشتیم که بشارت ظهور این آدم بود و ما چند نسل منتظرش بودیم. اینا عین جملات است که ایشون به من گفت، الان هم زنده است. اینجا یک مقدمه باز من عرض بکنم که باز تعابیری است که بعضی اینا تعابیر امامه. ببینید فیلسوف با ذهنش دنبال علت العلل و مسبب الاسباب میگرده، همین براهینی که برای اثبات ذات در فلسفه میارن برای اثبات خداوند، که ما مفاهیم رو میچینیم به طور منطقی پشت سر هم تا معلول برسیم مثلا به علت، یعنی هر معلولی علتی دارد پس برسیم به خداوند. این کاریست که فیلسوف معمولا میکنه. فیلسوف با ذهنش دنبال علت العلل و مسبب الاسباب، عارف میخواد با دلش او رو ببینه و یک گام جلوتر میره. حتی بعضی عرفا اصلا به جای تعبیر علیت و صدور که فلاسفه به کار میبرن، که بالاخره بازم یه نوع واقعیت برای موجودات عالم قائلن، این واقعیت ولو وابسته یا مجازی، بالاخره برای معلول یا برای صادر یه واقعیتی قائل میشن، مثلا میگن این یه واقعیت، اونم یه واقعیت، معلول محصول علت است، این یه چیزه اونم یه چیز. عارف یه قدم جلوتر میاد میگه اصلا بحث علیت و صدور نکنیم، بحث از تجلی بکنید، یعنی چیزی و کسی جز خداوند اصلا وجود نداره. که شما دارید میگید خداوند علت اوست، مثلا چیزی غیر از خدا وجود نداره، هرچه هست اونه و هر چیز، همه چیز تجلیات خداونده، بلکه تجلی خداونده. این حرفیست که عرفا میزنن، اون حرفیست که فلاسفه میزنن. امام تو تعابیرش دارن، بعد میخوام اینا ببینم چجوری از تو اینا ببینین جهاد و شهادت میاد بیرون. که ایشون میگه که عارف میگه که هیچ قدرتی، جمالی، حتی هستی دیگه در کار نیست و عالم در محضر خداست، بلکه عالم خودش محضر خداست، نه ای که در محضر خداست. حالا باز نمیخوام به تفاوت این سه تا تعبیر اشاره کنم، یک تعبیر دینی و قرآنی داریم به نام خلقت، یک تعبیر فلسفی داریم به نام علیت و صدور، یک تعبیر عرفانی داریم به نام تجلی. بعضی گفتن تجلی عرفا و صدور فلاسفه، علیت فلاسفه و خلق قرآنی سه تا یه چیزه. بعضی هم میگن اینا سه تا چیزه نه یک چیز، باید این مفاهیم رو تفکیک کرد از هم، باید مفاهیم فلسفی و عرفانی رو از مفاهیم قرآنی و وحیانی تفکیک کنید، اینا رو با هم مخلوط نکنید. بعضی هم میگن نه، شما متوجه نیستید، اینها تعابیر مختلف از یک حقیقتن. او به زبان عرفان میگه تجلی، او به زبان فلسفه میگه صدور، قرآن هم به زبان وحیانی میگه خلقت. من از وارد این بحث هم نمیخوام بشم که آیا خلقت و صدور و تجلی یه چیزن یا یه چیز نیستن، ولی به این نکته میخوام برادران و خواهرها توجه اکید بکنین که امام هم مفسر قرآنه، هم استاد فلسفه است، هم استاد عرفانه، هم خودش اهل سلوک عملیه، اهل ریاضت بوده. این آدم وقتی میاد تو عرصه جهاد سیاسی وارد میشه، دنیا رو به چه چشمی نگاه میکنه که بعد میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، یا میگه این قرن قرن غلبه مستضعفین بر مستکبرین است، یا ما از مرگ نمیترسیم بکشید ما را. چون این حرفا رو ممکنه آیا آدمای سیاسی و آدمای مثلا انقلابی و دو آتیشه و اینا از این حرفا میزنن، بعدم جای جاش تو صحنه نیستن، اگرم شخصا تو صحنه باشن تا دم مرگ خودشون باشن، واقعا جرأتی که دیگران رو بفرستن به کام شهادت جرأت او رو ندارن. ولی امام این حرفا رو که میزد پشتش تئوری عرفانی دینی و سلوک شخصی پشتش هست. اونجای نتیجه گیری بحثام از این به بعد، شما میدونید بعضی عرفا به قدری از علل و اسباب مادی و طبیعی منصرف بودن، توجه محض میکردن به مسبب الاسباب، به خداوند، که حتی اسباب رو به کلی انکار میکردن. اصلا هیچ ارزشی برای اسباب مادی و این همین قوانین علیه که تو عالم طبیعت هست هیچ ارزشی برایش قائل نبود. اصلا مشرب بعضی صوفیان این بود که بدون یک قطره آب و بدون یک لقمه نان سر به بیابون میگذاشتن. یعنی همین الان از اینجا راه میافتاد بدون اینکه یک قطره آب با خودش برداره و یه لقمه نون راه میافتاد میزد به بیابون، که هیچ محاسبه عقلایی پشتش نیست. میگفتن چرا این کارو میکنی؟ میگفت من اگه این کارو نکنم که اعتماد به خداوند من کجا رفته؟ من خداوند رو رازق نمیدونم، مگر مرگ و حیات به دست خدا نیست؟ تو چطور تدارک میبینی برای خودت آب و نون و برنامه‌ریزی اینا میکنی راه میافتی؟ تو خودت محافظ خودتی؟ خب این یک دیدگاهی است که
توی همین تاریخ عرفا برید بخونید، اونایی که اهل سلوک بودن خیلیشون این کارا رو میکردن. اصلا یه مشرب در مشارب عرفانی همین بود که با اعتماد مطلق به خداوند بدون هیچ تدارک مادی عمل میکنی. خب یه فیلسوف منطقی، یک آدم تجربی مسلک، یا حتی یک فقیه متشرع این کار رو هم خلاف عقل میدونه هم خلاف شرع میدونه، از جهاتی هم حق دارن، راست میگن، تو حق نداره. این به اصطلاح انداختن خود در تهلکه است. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، خود تو داری در خودکشیه. درست هم میگن، هم عقل فلسفی درست میگه، هم فتوای فقهی درست میگه. منتها در این حال یه منطق دیگه هم وجود داره. صوفی اینو میگه، اون سالک میگه یه منطق دیگری هم وجود دارد، یه معیارهای دیگه هم وجود دارد که اینها دیگه توی به اصطلاح مقیاس عقل و شرع ظاهری نیست، یه چیز فراتری است و او اعتماد مطلق به خداونده. این روحیه، یعنی اینکه در این حال برای اون حرف اونا درسته، این کار ای سالک هم میتونه در این حال درست باشه، با اینکه ظاهرا اینا با هم تناقض دارن، در این حال میتونه این کارم درست باشه، اون حرف هم درست باشه. متا اینا هر کدوم مربوط به ادب یک مقامه، رتبهش با هم فرق میکنه. تو از یک منظر نگاه میکنی، او از منظر دیگه ای. از دیدگاهی که تو میگی حرف این کار غلطه، از دیدگاهی که او داره نگاه میکنه این کار درسته. اینی که عرض کردم نظر من نیست، من دارم نقل میکنم که یه دیدگاهی در بین بعضی از عرفا و صوفیه وجود داره برای این اساس، و البته من فکر میکنم این نظر درستی نیست. این نوع تفویض یه مقداری میره به سمت عرفان هندی و یه مقداری میره به سمت عرفانهای کلبی مسلکی، و یعنی آقا ما هیچ چی توی عالم نمیخوام، هیچ محاسبه نکن، همه چیز رهاست، اصلا من نباید تدبیر کنم. اما تو فرهنگ معتدل اسلامیش تدبیر باید بکنی، در این حال عاشق هم باید باشه، یعنی همیشه محاسبه چرت که اندازی نباید باشه، یه جایی باید فدا کنی، ولی در این حال عنصر فدا منافاتی با تدبیر نداره. اونی که این میگه که عنصر شخصی در او هست به نام اعتماد به خداوند، برای او هست، توکل خالصانه داره، و اتفاقا این نوع توکل از طرف خداوند معمولا بدون جواب هم نمیمونه. معمولا در اینجور موارد طرف اگه یقین داشته باشه بره، معمولا بدون جواب نمیمونه. منتها اگه با شک و با تردید راه بیفتی بدون جواب میمونه. یه از اون چیزایی که نمیشه آزمایشش کرد. فقط کسی که به طور تام تفویض میکنه میره، اون ممکنه به نتیجه برسه. اما ما چون راه میفتیم با تردید راه میفتیم، نمیدونیم میشه نمیشه، چون میخوایم خدا رو امتحان کنیم، این نمیشه. ولی او نمیخواد خدا رو امتحان کنه، برای اون میشه احتمالاً. حالا من به این نمیخوام باز وارد شم، یه بحثی میخوام بگم. میخوام بگم این طرز فکر، اگه بخش افراطیشو بذارین کنار، یه بخش عمومی عقلایی ترشو در نظر بگیرین، این طرز فکر چقدر شجاعت میاره برای آدم. یعنی یه آدمی با این طرز فکر چقدر شجاع میشه؟ شما این تصور کردید، نه از فقر میترسه، نه از بیماری میترسه، نه از مرگ میترسه، نه از دشمن میترسه، نه از شکست میترسه. ما این حالت رو در این حالت رو هم در امام دیدیم. حالا شما بخشتون جوانید، اون در اون دوران یا نبودین یا خیلی کوچولو بودین دیگه، توی عوالم نبودید، ولی ما نسل ما که واقعا امام یکی از چیزایی که به نسل ما آموخت شجاعت عرفانی بود که ما که اهل عرفان نبودیم، ولی او انقدر عرفانش جوشان بود که از قلب او به قلب همه سرایت میکرد. یه وقتایی ما هم خیلی فکر میکردیم همه اون عارف شدیم، تو جبهه این ورور بچه ها همه عارف شده بودن، در حالی که معلوم بود این مالا خود بچه ها نیست، از یه جای دیگه ای داره میاد، از یه قلب قوی و وسیعی داره اینا میاد، یه موتوری اونجا هست داره پمپاژ میکنه، به همه تلقین میکنه. ما میگم از مرگ نمیترسیم، ما بچه‌ها تو منطقه گفتن ما از مرگ نمیترسیم، راستم میگفتن، چون یه آدمی بود نمیترسید و یقین داشت، زیر سایه او زیر نور او میگفتن وقتی اون نمیترسه پس معلوم میشه مرگ ترس نداره. بچه‌ها تو منطقه نه حکمت خونده بودن، نه عرفان خونده بودن، نه هیچی، ولی شجاعتش رو پیدا کرده بودن. امام یه وقتی نمیدونم یادتونه یا نه، به خطاب به این چل عرفا رسمی امام میگفت که ای چل نشینان، ای اهل ریاضت، 40 سال نمیدونم به ریاضت نشستید، خدا قبول کند، یه بارم برید وصیت‌نامه بچه‌ها رو بخونید که یک شب راه 100 ساله رفتن. واقعا ما آدمای دیدیم یک شب راه 100 ساله رفتن، یقین داشتن واقعا، مثل اون جوان 19 ساله که تو تاریخ آمده که پیامبر اکرم آمدن صبح تو مسجد، دیدن حالش منقلبه، گفتن چته، گفتن کیفه اصبحت، چته، گفت من به یقین رسیدم آقا، به
پیامبر گفتن ادعای بزرگیه، هر چیزی علامتی داره، علامت یقینه چیه؟ گفت من همین الان انگار دارم اهل بهشت رو در بهشت میبینم، اهل جهنم رو در جهنم، من دارم باطن یه عالم رو دارم میبینم. بعد امام پیامبر فرمودن که این حالت رو بچسب در خودت، حفظ کن که خوب حالتیست. بعد گفت که یه دعایی برای من بکن، از یه چیزی از شما میخوام. پیامبر فرمودن چی؟ گفتن از خدا بخواید من شهید بشم. پیامبر فرمودن خدایا شهیدش کن. اتفاقا داره در اولین غزوه و جهاد و اولین عملیاتی که پیش آمد، ایشون جوان 19 ساله به شهادت رسید. این وضعیت تو دوران امام در دوران انقلاب و جنگ هم پیش آمد. آدمای بسیار ترسو یه مرتبه تبدیل شدن به آدمای بسیار شجاع. آدمای بسیار شجاع. بچه‌هایی که شبا تو خونه هاشون وقتی می‌خواستن برن تو حیات مثلا می‌خواستن برن دستشویی، اینا می‌ترسیدن، همه چراغای خونه رو روشن می‌کردن، با 5 نفر حرف باید باهاشون می‌زدن که اینا نترسن. بچه‌ای که تو حیات می‌ترسیدن برن تا سر کوچه شبا می‌ترسیدن، اینا یه مرتبه شدن یه آدمایی که یه نفری بهش میگفتن آقا باید بریم، میگفت به کدوم خط بزنم، کدوم خط رو من باید بشکنم. تو عملیات بدر من یادم به حالا بعضی دوستانم که اونجا بودن یادشونه، تو عملیات بدر اینا همه انعکاس عرفان و شجاعت امام بود. بچه‌ها برای اولین بار اومدن، بچه‌ای که آموزش قواسی میدن نمیدونم لباس قواسی، بعد یک ساعت‌های قواسی دادن که ساعتاتون رو تنظیم کنیم. خیلی بچه‌ها خوشحال شده بودن که دیگه ما هم دیگه عین فیلم‌های سینمایی همین چی کار چقدر دقیق و علمی شده که ما همه اون ساعت داریم، باید ساعتامون رو با هم تنظیم کنیم دیگه. این قواس خدشکن ساعت تنظیم می‌کنه دیگه، ببین عملیات چقدر دقیقه. شب عملیات همه چی قاطی‌پاتی شد، اصلا معلوم نبود کی مال کدوم گروهان کدوم دسته. برمیگشت این طرف نگاه می‌کردیم مثلا اینور مشهدیه، اینور اصفهانیه، اینور مثلا زنجانیه، اونور همینطور قاطی‌پاتی گردانا و گروه‌ها قاطی. بعد دنبال مسئولون می‌گشتیم که آقا این محوری که باید ما بزنیم بخط کو، خود مسئول پیدا نمی‌شد. بعد اون یکی دیگه میگفت که آقا دیگه این قرتی بازی ها رو بذار کنار، به ساعت و تنظیم و اینا نده، ببین از کجا داره آتیش میاد، برو به همون سمت. و میرفتنم واقعا دیگه کاری به تمام او برنامه‌ریزی ها و نظم ها و ساعت تنظیم کردن و اینا همه تموم شد. دوباره نگاه میکردن از کجا داره دهنه آتیش کجا درگیریه، بچه‌ها تکبیر میگفتن میرن همونجا خطر میشکستن. این شجاعت از کجا آمد؟ اینا از یه جای دیگه‌ای داشت میآمد. امام هم منشأش نبود، منشأش چیز دیگه‌ای بود و امام اینو منتقل کرد به یک نسل. اینکه توکل خالصانه هیچ وقت از طرف خداوند بی جواب نمیمونه، امام اسباب مادی رو انکار نمیکرد، اهل تعقل بود در کنار توکل، ولی این تعبیر رو ازش شنیده که میگفت والله من تا به حال نترسیدم. این جمله امامه با قسم جلاله، میگفت من والله تا به حال من نترسیدم. خب اینا ادعا نیست، ادعای کوچیکی نیست، اینا مگه میشه والله هیچ تو از هیچ چیز نترسیده باشی تا حالا؟ و دوم این که این طرز نگاه و جهان بینی توجه مطلق به خداوند، گاهی بی توجهی کامل میاره به مدح و هجو مردم. باز یه نوع افراطیش بین صوفیان ملامتی بود، نوع متعادلش در امام بود. امام این تعبیرم داره، میگفت که اگر این مردمی که الان دارن میگن درود بر خمینی، اگر فردا همشون بگن مرگ بر خمینی، برای من علی‌السویه است و ذره ای تردید نمیکنم در راهم. این اصلا من کار ندارم، از منو تشویق میکنن، به من فوش میدن، مخالف منن، موافق منن، من وظیفه‌ام هر چه باشه من همون رو انجام میدم. این شجاعت از کجا آمده؟ این یقین در تشخیص، این قدرت تصمیم گیری. زمان بنی صدر، دوستانی که مثل ما پیر مردن یادشون اول انقلاب، زمان بنی صدر، یه وقتی بنی صدر با امام دیگه درگیر شده بود، بعد آمد تو صحبتاش گفت که بله ما نظرسنجی کردیم بین مردم، اکثریت مردم منو قبول دارن، بعد با یه فاصله ای درصد چند درصد پایین تر امام رو قبول دارن، بعد همینطور درصد بندی کرده بود، بعد نمیدونم گروه سازمان منافقین نارا قبول دارن، بعد کیو قبول دارن، همونجوری رسیده بود. اون تهش هم گفته بود که مثلا جریانای متدین رو مردم قبول دارن، یعنی ادعا کرده بود که منو از امام بیشتر مردم قبول دارن. توی سخنرانیش اینو گفت، گفت نظر سنجی کردیم بریم ببینیم مردم کیو قبول دارن. امام فرمود که مستقیم جواب نداد امام، ولی یه وقتی بعدا فرمود که اولا این که مردم کیو قبول دارن و برای چی قبول دارن، خب این باید روشن بشه، چون که بعدن هم روشن شد، آرایش زنانه کرد و رفت. و بعد از اونجایی میگفت بر میگردیم، امام گفت خب تو که میخواستی برگردی چرا رفتی؟ منافقین اینا میگفتن ما به همین زودی بر میگردیم، امام گفت خب شما که میخواستیم برگردین چرا رفتین؟ شما اینجا بودین که رفتید، شما برگشتنی نیستیم. بعد همون موقع امام میگفت که اگر برای من راه روشن بشه و برسم در موردی که تکلیفم چیه تشخیص بدم، من جلو همه میستم. اگه همه بگن الف، من میگم به. اگه برام روشن بشه که راه خدا اینه، یا این شجاعت از کجا میاد؟ این قدرت از کجا میاد؟ یک تنه وایستاد. امام وقتی که انقلاب شروع کرد، اکثر علما و روحانیت هم باهاش نبودن. اینو بدونید، امام در حوزه علمی قم و بعد به خصوص در حوزه نجف قریب بود. یه وقتی امام تعبیر کرده بود اهانت‌ها و فشارهایی که علیه من در نجف وارد شد، مأمورین دستگاه شاه به من اینقدر توهین و فشار وارد نکردند. امام یه اقلیتی بود، یه اقلیت، یه حق حلقه کوچکی بود شروع کرد، ولی با این یقین، با این شجاعت ایمانی آمد جلو و امروز تبدیل شده به یه موج قوی انسانی در سراسر دنیا، سرنوشت دنیا رو داره به هم می‌ریزه. این تفکر. حالا بعضی تعابیر امام رو من بخونم. وقتی کسی معتقد باشه که همه موجودات عالم و همه نیروهای ظاهری و باطنی عالم و همه قدرت‌ها از شؤون و تجلیات خداوند است و خداوند گرچه منزه و مقدس است از مجانست با مخلوقات، ولی هرچه هست همه قدرت‌ها، زیبایی‌ها و کمالات مظاهر خداست. اینا جمله امامه. مظاهر او خداست که در آینه عالم و آدم تابیده و او اول و آخر و ظاهر و باطنه. یه همچه کسی که به این جمله ها، به این مفاهیم ایمان آورده باشه، دیگه از کی میترسه تو دنیا؟ اگه کسی که ایمان آورده باشه که حتی همه افعال و حرکات و تأثیرات در دنیا از هر کس که صادر بشه، منشأ همه اینها خداونده، یعنی با اون توحید افعالی به این نتیجه برسه که حتی فاعل افعال بشری هم خداوند است، بدون اینکه از توش جبریگری و نفی اختیار انسان و سلب مسئولیت از انسان بیرون بیاد، که خود یکی از مسائل پیچیده ای است که در کلام و در مفاهیم قرآنی و روایی بحث شده. کسی که معتقد باشه که قوت العبد ظهور و قوت الحق، یعنی همه نیروهای بشری هم که داره به کار میره در دنیا، چه حق چه باطل، همه این نیروها در واقع مظهر اراده و نیروی خداوند است. کسی که معتقد باشه همه عالم جنود خداونده و خدا غالب و قاهر بر همه چیزه. یه وقتی که کودتای نوجه شده بود، کودتای شد اول انقلاب، این کودتا رو امام ما تو صحبتاش گفت، اینجوری لو رفته بود که یه سگی مامورا ریخته بودن مثل که توی خونه برای نمیدونم مواد مخدر و منکرات و از این چیزا بوده، به هوای اون ریخته بودن اونجا. بعد دیده بودن خبر نیست، داشتن بودن میامدن بیرون، سگ خونه یه مرتبه پارش میکنه و میدود، یه دری رو وا میکنه توی یک زیرزمینی میره پایین، در باز میشه، مامورا میرن پایین میبینن اونجا یه عالم اسلحه هست. بعد سوال و جواب و بازجویی، سرنخ کودتای نوجه در میاد. یعنی کودتایی که امریکا و بختیار و داخل و اینا همه بسته بودن که بمباران بشه و امام بزنن و یه وضعیت عجیبی شد. با یک امام بعد تو صحبتش فرمود اون سگ مامور خدا بود. یعنی اینکه همه یه چیز توی عالم شما جنود الله، سرباز خدا، مامور خدا بدونی. وقتی امریکا به طبس حمله کرد، هواپیماهاش تو طبس سوخت، خودشون به همدیگه زدن درب و داغون. اصلا ما ماشاءالله اینقدر نظر اطلاعاتی قوی بودیم که اصلا تا وقتی که هواپیماشون سوخت و خودشون رفتن و خودشون اعلام کردن، اصلا ما نفهمیدیم چی شده. بعد که تمام شد، حمله کماندویی نظامی آمریکا کرده بود، ایالات متحده، اسرائیل، رژیم‌های مرتجع منطقه، همه کاراشون کرده بودن، آمده بودن خودشون تو بیابون ترق و ترق به همدیگه خورده بودن و منفجر شده بودن و طوفان اشکل و اینا آمد. بعد که رفتن امام تو صحبتش کرد، اون شنهای بیابان تبس جند الله بودند، مأموران خدا بودند. خب اینا تعابیر امامه. کسی که نگاهش این باشه که همه سلسله وجود مسخر امر خداست، برگی از درخت نمیفته مگر به اذن خدا، قطره بارانی به زمین که میاد حساب الهی داره و مأمور الهی، و روایت داریم که هر قطره بارانی که به زمین میاد فرشته ای با او هست و مأمور است که او قطره کی بیاد و کجای زمین فرود بیاد. یعنی کسی که عالم رو اینجوری نگاه میکنه، عالم رو پر از فرشته و قدرت الهی و اینا داره میبینه، این از چی میترسه؟ حتی وقتی کسی که معتقده حتی شیطان مظهر جلال خداست، حتی شیطان به امر خداست، چیزی وجود نداره غیر از خدا و در برابر خدا که تو باید به او پناه ببری یا بین او و خدا تردید کنی. خب اینا دیدگاه عرفانی اسلامی است که امام بهش معتقد بوده. اینا از توش شجاعت و جهاد اینا در میاد، اینا از توش در میاد. آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، نمیتواند بکند. اینا این حرفا همطوری نمی گفته نمیشه. کسی که معتقد فعل هر فاعلی به امر و تدبیر و مشیت خداست و این لا حول ولا قوت الا بالله رو واقعا مبنای انقلاب سیاسی خودش قرار میده، دیگه واقعا ترس و تردید براش معنا نداره. حتی اینکه دیگران راجع به من چه قضاوتی خواهند کرد، اینم براش اهمیتی نداره. این نکته رو اینجا عرض بکنم که جنبش های سیاسی صوفیانه در تاریخ ایران ما زیاد داشتیم، یعنی جنبش های سیاسی جهادی که پشتوانه تئوریکش عرفان اسلامی بوده، عرفان شیعی بوده. منتها کار امام باز با اونا هم تفاوت داره، هم از حیث اینکه ابعاد اجتماعی و تاریخی و جهانیش وسیع تره، هم جامعیتش که فقط تصوف و اینا نیست، عرفانیست با فلسفه با فقه زیر سایه مفاهیم قرآنی و وحیانی با هوشیاری سیاسی و درایت رهبری انقلابی و اجتماعی، اینا همه با هم بود، واقعا چیز دیگری و کار دیگری بود. ولی ما تو تاریخ ایران جنبش های صوفیان مجاهد زیاد داشتیم، هر شبت که از سربداران و نهضت شیخ خلیفه در خراسان که در برابر مغول ها جهاد کردند و تا اواخر تیموری ها هم تداوم داشتن، یه حکومت مستقل بزرگ شیعه رو در شمال شرق و بعد شمال ایران تشکیل دادن و اون شیخ خلیفه با علاءالدوله سمنانی اونها هم ارتباطاتی داشت، روابطی داشت، و بعد از اونها جنبش های سربداران در کل منطقه گسترش پیدا کرد. ما جنبش های سربداران کرمان، جنبش سربداران اصفهان، سربداران سمرقند، جاهای مختلف تحت تاثیر اینا شروع شد با همین مایه های عرفان شیعی. یا جنبش میر بزرگ مرعشی و دولتی که سادات مرعشی گیلان باز با الهام از جنبش سربداران در گیلان تشکیل دادن که اونم مایه های عرفانی قوی داشت. جریان های مثل جنبش مشعشعیان، جنبش سادات آلکیا، جنبش سادات هزار جریب، جنبش حروفیه و ایده های فضل الله استرابادی، جنبش اسماعیلی ها که جنبش علوی بسیار وسیعی بود که از شمال آفریقا تا افغانستان حضور تبلیغی و سیاسی و نظامی و اینها داشتن، و از همه اونها برای ایران به خصوص مهمتر و مؤثرتر جنبش صفوی، که جنبش صفوی صفویه که آمدن اینا در واقع پایدارترین نهضت اجتماعی صوفی ترک در ایران بودن که هم در تشیع ایران هم در تمدن ایران در دوره‌های جدید بسیار نقش داشتن و تحت تأثیر اونها بوده. و اصلا ایران دوستان بدونن که اصلا در همون دوره صفویه ما دوتا، یعنی در واقع در یه دوره واحد بعد از که فتنه مغول‌ها و اینا تمام شده، تمدن اسلامی در کل جهان، یعنی از شمال افریقا و قلب اروپا تا شرق هند، کلن سه تا سلسله، سه تا اقتدار اسلامی بودن، سه تا تمدن اسلامی که هر سه تا هم تمدن‌های ترک بودن. یعنی اصلا بخش مهمی از تاریخ ایران و اسلام در واقع اینا بودن، یکی صفویه بودن که ترک‌های شیعه بودن در ایران، جنبش جریان عثمانی ها بودن در ترکیه و تا کل شرق اروپا تا اتریش در اختیارشون بوده، و شمال افریقا که اهل سنت بودن و 600 سال اینها حکومت کردن، یعنی بزرگ طولانی ترین امپراتوری در تاریخ بشره. و در شرق هم جریان در هند و اینها جریانی که به نام مغول های هندی یا ایرانی چیز میکنن که اونها هم جزء ترک های مسلمانی بودن که از شرق ایران رفتن به اونجا و زبان فارسی رو هم اینا در هند گسترش دادن که شد زبان دوم هند. این جنبش صفوی هم در واقع جریان باز به اصطلاح یا حداقل در ادعا یا حداقل رهبران اولیش جریان‌های عرفانی شیعی بودن. این عرفان ولی باز جریان امام با همه اینها متفاوته، چون جریان امام جریان مایه‌های عرفانی قوی داره ولی یک جنبش صوفیانه نیست، یه چیزی بسیار عمیق‌تر و بزرگتر از اونه. ولی اون که بخواستم عرض کنم اینه که چطور عرفان به کمک جهاد میاد و شهادت رو از یک ترس تبدیل میکنه به یک عشق، و دیگه ترس از نمیدونم جهاد و شهادت و محاصره اقتصادی این حرفا تو این فرنگ اصلا چیزای خنده‌دار و مسخره ایه. این که دیدگاه امام راجع به انسان و انسان کامل هم یه نکته یادداشت کرده بودم که عبارات امام رو بخونم که دیگه فرصت نیست. این که این تفکر نگاهش به انسان، انسان کامل، انسان بالفعل چه نگاهی است؟ این تفکر انسان رو، اهمیت انسان رو به انسانیتش میدونه، نه به قدرت و ثروت و سرمایه. انسانیت انسان رو فدای امنیتش، فدای قدرتش، فدای رفاهش، فدای شکمش نمیکنه. و تو این فرهنگ، تو این فرهنگ مرگ انسانی از زندگی حیوانی، مرگ انسانی مقدم است بر زندگی حیوانی. و نمونه این بحثا در آثار بزرگان از خود امام راجع به انسان کامل تعبیری داره که حالا من فرصت نشد رو عرض بکنم. و باز ختم میکنم بحثمو به سهروردی که اهل همین منطقه است و او در آثارش در مونس العشاق مثلا راجع به عشق چطور ببینید بحث میکنه، یا در لغت موران که یک رساله است به فارسی از اشتهاء شدید به بازگشت به مرگ، بازگشت به خدا، اشتهاء به مرگ، شهوت مرگ چطور صحبت میکنه. و این فرهنگو نمیشه از مرگ و اعدام و تحریم اقتصادی و شکنجه و اینها ترسوند. و میدونید که سهروردی رو وقتی که سن 37-8 ساله ایشون تقریبا کشته شد، حالا یا به دار آویختن یا مخیرش کردن، چون ایشون بیشتر اوقات سال روزه بود، گفته بود شما اگر میخواهید من رو اعدام بکنید، نحوه مرگم رو به عهده خودم بگذارید. گفتش که من رو توی حبس کنید در اتاق و من دیگه آب و غذا به من ندید تا من از دنیا برم. من عرضم ختم میکنم با شهدا و مجاهدینی که در عصر ما بدون اینکه فلسفه و عرفان بخونن، بدون اینکه ابن عربی و سهروردی و این حرفا رو خونده باشن، با اعتقاد به وحی و با ایمان به امام به عنوان یک مرجع دینی حرکت کردند و دنبال مرگ میدویدن، سر به سرش میگذاشتن، یقه مرگ رو پاره میکردن. گفت قضیه یوسف و زلیخا، ببین اگر یقه از پیراهنش از عقب پاره شده یا از جلو، شما اگر نگاه میکردی دوران انقلاب و جنگ، این لباس مرگ همیشه از عقب پاره شده بود، برای که این بچه ها دنبالش میدویدن و در جبهه ها در انقلاب دست و پا زدن هاشون رو دیدیم، با چشم خونشون به سر صورت ما پاشید. و درود میفرستیم به خانواده هایی که یکی و دوتا و ستا فرزندانشون رو فرستادن، پدر و فرزند با هم رفتن، و غیر از بشارت آخرت که قرآن به اونها داده، یه بشارت دنیوی هم ما بهشون بدیم که صدای شما امروز عالمگیر شده، امروز شما رفتید تو سکوت و خلوت بدون توقع دنیوی، شما رفتید تو تاریکی های شبهای عملیات تو از کردستان تا خوزستان و فکه تا اروندرود، شما رفتید تو سکوت، تو تاریکی و در تنهایی و بدون هیچ توقعی، اما خداوند به صدای شما انعکاس جهانی داده. امروز از اون طرف تا این طرف دنیا دارن حرفای شما رو میزنن، شعارهای شما رو تکرار میکنن، و بعد از شهادت شما دنیا تغییر کرد و تغییرات بزرگتری در راه، به شرط اون که پرچمی که امام بالا برد به اسم مصلحت و فایده گرایی و این حرفا، اون پرچم رو ما زیر پا نگذاریم. با امام به عنوان یک شخصیت موزعی و فراموش شده، یه چیزی متعلق به تاریخ برخورد کنم، این که خدا انبات شمارم بیامرزه، امامم بیامرزه، مرحوم امام، نگذاریم باش این کار رو بکن. چون اصلا امام یه نفر آدم نیست، امام یک فقیه نیست فقط، یه فیلسوف نیست، یه عارف نیست، یه رهبر انقلابی نیست. امام تجدید مطلع انبیا بوده توی دوران، یعنی پیغمبران به بایگانی فرستاده شده بودن، امام بازگشت پیامبران است به دنیا. امام دوباره آمد به بشریت با اون زبانی که مدت‌ها فراموش کرده بودن، اون زبان رو دوباره یادآوری کرد به بشریت. لذا ما با امام به عنوان شخص روح الله موسوی، به عنوان یک فقیه، فیلسوف یا عارف، او به عنوان یک شخص کار نداریم. ما نمیخوایم بت پرستی بشه، امام پرستی نمیخوایم بکنیم، اما امام به عنوان کار بزرگی که انجام داد نباید دست کم گرفته بشه. متشکرم.